بخش دوم، قدرت. شش، چشم تماشاگر. در اواخر قرن 18، دقیقاً در سال 1790، در نگرش بعضی از فیلسوفان نسبت به زیبایی تحول چشمگیری پدید آمد. تا آن زمان زیبایی در درجه اول نوعی ویژگی عجیب در بعضی از اشیا تلقی می شد. در آن سال ایمانوئل کانت نقد قوه حکم را چاپ کرد، کتابی که از فرط دشواری درکش کار بسیار سختی است، اما به هر حال برداشت و درک ما را از زیبایی متحول کرد. ما بر چه پایه و اساسی بعضی اشیا را زیبا می نامیم و بعضی دیگر را نه؟ خب، پاسخ این بود که در این مورد خود اشیای زیبا دارای کیفیتی خاص هستند. تناسب، منحنی های ملایم و سازگاری با هدفی خاص همگی کم و بیش عناصری بودند که در تلاش برای توصیف دلیل تماشایی بودن بعضی از اشیا به نحوی ظریف دخیل بودند. این رویکرد به نظر طبیعی می نمود، اما در مقام تبیین کامل چندان موفقیت آمیز نبود. کانت گفت که سرنخ ما اشتباه بوده است. به جای تلاش برای درک ویژگی ناپایدار شی، شاید لازم باشد به واکنش فرد تماشاگر شی بیندیشیم. شاید اشیای زیبا در ویژگی غریب با هم اشتراک نداشته باشند. شاید بعضی از اشیا را به دلیل نوع واکنشی که در ما برمی‌انگیزند زیبا می‌نامیم. در واقع کانت نخستین کسی نبود که به این نوع نگرش اندیشید. آکویناس، فیلسوف و متعلی ایتالیایی، دارنده صفت زیبایی را به مثابه چیزی که صرفاً ادراک آن خوشایند است تبیین کرد. اما نخستین کسی بود که تلاش کرد از زیبایی در این راستا شرحی دقیق به دست دهد. برای درک قدرت این اقدام به صفتی چون مضحک بیاندیشید. چیزهایی که از نظر من مضحک هستند چه وجه اشتراکی دارند؟ فقط این ویژگی، اینکه واکنشی خاص و متمایز برمی‌انگیزند. مایه اشتراک و وحدت آنها ویژگی مشترک در خود آنها نیست. ما ذهن خود را بر واکنش فردی که با آن روبرو می شود متمرکز می کنیم. آنچه موسیقی است قطعاً مجموعه‌ای خاص از واکنش ها را برمی انگیزد. لبخند زدن، نخودی خندیدن یا خندیدن. و به نظر کانت، آن واکنش مقتضی که در زیبا دیدن چیزی جنبه محوری دارد، لذت است. در موزه فیتز ویلیام در کمبریج، طرح رنگ و روغن کوچکی از کورو نقاش فرانسوی است که در فوریه سال 1826 در خلال یکی از سفرهای بیشمار نقاش به کامپانیا دی روما نقاشی شده است. ممکن است با تعمق در مورد این تابلو وسوسه شویم که آن را زیبا توصیف کنیم. اما در پس استفاده از این صفت زیبا چه است؟ با این واژه چه چیزی را در نظر داریم و بر اساس چه عواملی از آن استفاده می کنیم؟ بر اساس اشاره کانت، ناگزیر باید چنین نتیجه گیری کنیم که پایه و اساس زیبا خواندن این تابلو از لذتی که با دیدن آن حس می کنیم جدا نیست. اگر تجربه خود ما عاری از لذت باشد، نمی توانیم بگوییم که این تابلو از نظر من زیباست. مهم نیست که چه شواهدی تدوین می کنیم، چه در باب تناسب، چه در مورد سازگاری یا خطوط. اهمیتی ندارد که چه نظریه هایی مطرح می کنیم، چون در نهایت آن چه مهم است، احساس فردی لذت است. همان گونه که مناسب یافتن درجه حرارت اتاق بی توجه به اطلاعاتی که دما سنج می دهد، بستگی به این دارد که ما در آن احساس راحتی بکنیم یا نه. اگر بگوییم که خط تپه ها در نقاشی کورو زیباست، دلیل این حرف ما لذت بصری است که با تعمق در مورد آن خط حس می کنیم. اگر بگوییم که توازن میان جامد بودن و استحکام زمین و سبک بودن ابرها درست است، دلیلش این است که از نحوه برقراری این توازن خوشمان می آید. اگر بگوییم که ابهام و عدم وضوح پیش زمینه نوعی حس زیبای فاصله در ما ایجاد می کند و ما را بران می دارد که بر نمای ساختمان ها و درخت ها در فاصله میانی متمرکز شویم، دلیلش این است که از جلوه بصری اثر لذت برده ایم. در هر مرحله از درگیری تماشاگر با تابلو، اساس و معیار ارزیابی ما درباره آن احساس لذت است. چه از تابلو لذت ببریم چه نبریم، باید اقرار کنیم که پیش زمینه طرحی مبهم دارد و نقطه تمرکز بصری اثر در فاصله میانی به نسبه آشکار است. اما باید بگوییم که این جلوه بصری تنها هنگامی قشنگ و خواستنی است که از آن لذت ببریم. باید بپذیریم که تهرنگ ابرها مشابه تهرنگ دره‌های مقابل تپه‌های دوردست است. اما می توان گفت که تهرنگ ابرها با تهرنگ دره به هنگام تماشای توأمان این دو بخش از تابلو فقط هنگامی هماهنگی دارد که از تماشای تابلو لذت ببریم. اما اکثر ویژگی‌هایی که به اشیا نسبت می‌دهیم از احساس شخصی لذت یا عدم لذت ما مستقل هستند. گفتن اینکه تابلویی 10 اینچ طول و 19 اینچ عرض دارد و در آن تک رنگ‌های خاکستری بسیاری هست و خطی از رشته تپه‌ها و مقداری ابر وجود دارد، به هیچ وجه دال بر لذت بردن یا نبردن ما از تماشای آن نیست. چه این تابلو را دوست داشته باشید و چه از آن متنفر باشید، نمی توانید صحت این توصیفات را منکر شوید. آنچه باعث متفاوت بودن ویژگی هایی چون زیبایی، هماهنگی، شکوه، حسرت انگیزی، آرامش بخشی و وقار می شود، این است که فقط هنگامی می توانید اینها را در اثری ببینید که نوع خاصی از تجربه عاطفی داشته باشید. این ویژگی‌ها مستقل از نوع احساس ما وجود نخواهند داشت. به زبان تخصصی، این توصیف از زیبایی، توصیفی زیبایی شناختی است. آنچه مایه سردرگمی می‌شود این است که زیبایی شناسی خود نامی است برای بحث کلی در باب ماهیت و ارزش زیبایی و هنر. اما در واقع این نام به معنای دقیق کلمه فقط به نوعی اندیشیدن خاص در مورد این مسائل اطلاق می شود. یعنی این نگرش که تجربه زیبایی به نحوی جدایی ناپذیر با لذت مرتبط است. این اختشاش و سردرگمی توجیهی تاریخی دارد. بررسی ماهیت و ارزش زیبایی در اوایل قرن 19 صاحب اسمی آکادمیک شد. درست هنگامی که این رویکرد خاص آشکارا صحیح قلمداد شد. حال مشخص است که چرا نظریه‌های پیشین در مورد زیبایی دچار کم و کاستی و ضعف بودند. هر یک از این نظریه‌ها سعی داشت قانونی به دست دهد که لذت ادراکی حاصل از بعضی اشیا را شرح دهد. اما آگاهی ما از این خطا دال بر پوچی و بی‌معنایی این نظریه‌های پیشین نیست، بالعکس حال درک می‌کنیم که چرا این نظریه‌ها در موارد مناسب تا این حد موجه می‌نمایند. می‌توان با طیب خاطر پذیرفت که گاهی خط منحنی منبع و سرچشمه لذت است و گاهی تناسب همان چیزی است که مایه لذت ماست. در واقع سازگاری خوشایند شیئی با نوع استفاده ما از آن برای من لذت بخش است. ما می دانیم مایه وحدت و اشتراک همه اینها چیست. هر یک از آنها سعی دارد لذت خاصی را که ممکن است از تعمق در مورد اشیای متعدد و گوناگون حاصل شود شرح دهد. و اشتباه آنها نیز کاملا مشهود است. هر یک از آنها سعی دارد به تنهایی منبع منحصر به فرد و واحد چنین لذتی باشد. دیدن زیبایی یک شی متضمن لذت است. اما لذت بی ثبات است. تابلویی که دیروز دیدنش مرا مشعوف کرد، ممکن است امروز هیچ تأثیری بر من نگذارد. چینش اساسه یک اتاق که در وهله نخست ورودم به آن جذابیتی نداشته، ممکن است در دفعات بعدی به چشمم جذاب و فریبنده بیاید. در میان توضیحات احتمالی بسیار در مورد این تنوع در واکنش، یکی هست که در رویارویی ما با زیبایی بصیرتی خاص به دست می دهد. معمولاً چنین است که احساس لذت ما با حال روحی کلی ما پیوند دارد. برای مثال، تابلوی کورو را اگر در لحظات اوج هیجان بنگریم، ممکن است به نظر حتی ملال‌انگیز بیاید. در حالت سبکبالی و شادمانی افسار گسیخته، ممکن است نتوانیم به روح این تابلو رخنه کنیم. ظرافت و ملایمت رنگ، لطافت شکلها، آرامش و متانت نهفته در صحنه ممکن است خوشایند یا گیران نباشد. این موضوع برای برداشت نادرست از زیبایی یک عامل اصلاحی صحیح محسوب می شود. اینکه اگر چیزی زیباست، همیشه باید بتوانیم زیبایی آن را ببینیم و تشخیص دهیم. در واقع ممکن است در بعضی موارد زیبایی واقعاً قدرت تأثیرگذاری عمیق بر ما داشته باشد، ولی ما اغلب از واکنش نشان دادن به آن عاجز باشیم. به قول لئوناردو داوینچی، چشم پنجره روح است. منظور او این بود که ما می توانیم با توجه به چشم دیگران متوجه حالات روانی آنها بشویم. چشمان درخشان یا غبار غم گرفته احساس دیگران را تا حدی برای ما آشکار می کنند. حتی وقتی می خواهند با کلمات و کردارشان بر احساساتشان سرپوش بگذارند. اما از این مطلب می توان برداشت دیگری هم کرد. رضایتی که چشم یا گوش ممکن است حاصل کند به وضع روحی فرد نظارگر بستگی دارد، به روح. این امر به ما نهیب می‌زند که دیدن یا شنیدن زیبایی صرفاً تشخیص و برشمردن بعضی ویژگی‌های مبهم در شی نیست. شاید توجه به تک رنگ سفید در بالای نخستین باریکه ابرها در سمت چپ طرح منظره کامپانیا دی روما باعث شود این تصویر به نظر تماشاگر زیبا بیاید. مشاهده ارتباط بصری میان درختان محو در انتهای سمت راست تابلو و طرح مبهم ساختمان در انتهای سمت چپ آن ممکن است باعث تشخیص انسجام و هماهنگی بنیادین تابلو شود. اما پرورش ادراک بدون شناسایی حالتی در خودمان که پذیرای این ویژگی‌ها باشد بی‌فایده خواهد بود. اگر حال و هوا و ظرافت این صحنه آنگونه که با قلموی کورو خلق شده موجب لذت ما نشود، دیگر در آن زیبایی نیز نخواهیم یافت. از آنجا که لذت بردن از چیزی به حال و هوای روحی ما بستگی دارد، ممکن است ما بی آنکه خود متوجه باشیم از این لذت حذر کنیم، چون حال و هوای روحی آن چیز را نمیپذیریم و پس میزنیم. به این ترتیب ممکن است بعضی به دلیل ناخوشایند یافتن حال و هوای مغمومانه و درون گرایانه‌ای که در این تابلو موج میزند به هیچ وجه از اثر کورو خوششان نیاید. اغلب وسوسه‌ای درونی ما را به سوی این فرض سوق میدهد که تجربه لذت وقتی پای هنر یا زیبایی به میان میآید موضوع نهایی و غایی است. و آن شرح از زیبایی که در آن لذت مؤلفه ای اساسی از تجربه لذت است، ظاهراً مؤید این فرض است. اگر از مشاهده شیء زیبا لذت نبرم، آنگاه این شیء در نظرم زیبا نخواهد بود و این پایان مسئله است. اما اگر احساس لذت به حال و هوا و شرایط کلی ذهن انسان بستگی دارد، میتوان گفت که لذت به خودی خود پایان مسئله نیست. حال و هوای غالب در انسان ممکن است دریچه قلب انسان را به روی بعضی از انواع لذت ببندد. اما اگر حال و هوای انسان سالها ماندگار باشد و بر کل یک زندگی سایه انداز شود چه؟ آنگاه شاید به سوی این نتیجه گیری سوق داده شویم که ناتوانی از لذت بردن از بعضی چیزها نشان دهنده وجود مشکلی است. ما در مورد کسی که هرگز نتواند به نوعی درونگرایی توأم با وقار و آرامش دست یازد و هرگز آرزومند سکوت و آرامش نباشد چه می‌اندیشیم؟ آنگاه ممکن است به این نتیجه برسیم که روح او و نه چشمانش چیزی کم دارد. پیوند میان زیبایی و لذت از بعضی جهات بسیار مهم پیوندی روشنگر است. این رابطه نادرستی یکی انگاشتن زیبایی را با بعضی خصوصیات مثل تقارن، تناسب و انواع خطوط خاص نشان می دهد. اما در این حال ثابت می کند که این رویکردها آبستن نکته‌ای خردمندانه نیز هستند. هر یک از آنها سعی داشته یک منبع لذت را تصریح کند. و از این رو در بعضی موارد خاص هر یک از آنها درکی خاص به دست می دهد. گاهی لذتی که از شی می بریم به تقارن آن مربوط می شود. گاهی خطوط منحنی ممکن است جذاب باشند و گاهی تناسب می تواند لذت بخش باشد. سخن گفتن از لذت یادآور ماهیت صمیمی و شخصی رویارویی ما با لذت است. چون وقتی چیزی را زیبا می نامیم، نحوه تأثیر گذاردن آن شی بر ماست که اهمیت دارد و نه چیستی فی نفسه آن. و در این حال ممکن است چنین به نظر برسد که توجه به امر شخصی و امر لذت بخش به جای آن که حلال مسائل باشد، مسئله آفرین است.